Hoće čuja njima glaca, hoće čuja njima, gdje ne hoda slove tu, begim ono prešoga to. Sepi do surho sabzeman, a niše poco njimo nam, kenore parčamat bošo, sorude eš, سپیدو سرخ و سبز ایران تنت سرخ از شهیدانت جهان اصول میداند خدا بارا مداند
رادیو خراسان شمالی، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 873 کیلوهرتز.
رادیو خراسان شمالی، رادیویی برای شما.
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز، برنامه امشب رو تقدیم حضورتون میکنیم. مطابق معمول جمعه شبها میپردازیم به گفتگو درباره داستان بلند بدرود نوشته آنور دو بالزاک با ترجمه فائزه رنجبران که با تنظیم رادیویی آقای محمد رضا گودرزی تقدیم حضورتون کردیم. همکنون در خدمت ایشون هستیم و قرار است که در این باره گفتگوی داشته باشیم. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت مخاطبان یک دل و بیرنگ این نشست های ادبی که مشوق ما هستن و گوش میکنن سلام عرض میکنم، همچنین دوستان گرامی که دستن در کار برنامه هستن.
بسیار متشکرم. گودرزی، مطابق معمول در آغاز میخوام خواهش کنم که درباره نویسنده که اتفاقا خیلی هم در ایران شناخته شده است برای ما صحبت کنه.
خب بالزاک یکی از مشهورترین نویسندگان فرانسه است و البته جزء نویسندگان کلاسیک به شمار میاد. در 20 مه 1799 در شهر تور فرانسه به دنیا آمد و خیلی عمر نکرد، یعنی 51 سالگی در پاریس درگذشت. گورش در گورستان پرلاشز است.
گورستانی که صادق ولایت.
بله. خانواده‌اش از خانواده متوسطی بودند. در 1819 رشته حقوق مدرک گرفت، اما به رغم مخالفت خانواده به ادبیات پرداخت. اوایل تحت تاثیر سر والتر اسکات رمان نویس که تخصصش روی رمان تاریخی بوده قرار داشت، که البته بعدها خود بالزاک از اونها به عنوان مزخرفات ادبی یاد کرد. بالزاک عملا به دلیل حمایت افرادی از خانواده‌های اشراف تونست بنویسه. حمایت‌های مادی و معنوی کسانی چون لوور دوبرنی و دوشس دابرانتس. در اون زمان ظاهراً این باب بوده که حمایت میشد از نویسندگان و عملاً اون ضعف‌ها و نیازهای مالیشون برطرف میشد که با خیالی آسوده بنویسن. اولین اثر قابل توجه بالزاک، روانشناسی ازدواج، در سال 1829 چاپ شد. اون بعد از نوشتن چند اثر عامه پسند بالاخره رمان چرم ساغری رو در 1831 نوشت که برای شهرت برمغان آورد و با اون بود که دیگه کم کم شناخته شد. آثار بالزاک از نظر خود اون و عده‌ای از منتقدان آینه ای از جامعه فرانسه اون روزگاره و توی آثارش افراد همه قشرهای اجتماعی از اشراف فرهیخته گرفته تا دهقان عامی وجود داره. اون از برخی شخصیت ها در آثار مختلف خودش بهره گرفته، یعنی تکرار پذیرن تو بعضی از آثارش. شخصیت پردازی ماهره و در اون زمان تونسته تا حدی ویژگی روانشناختی افراد رو هم انعکاس بده که با توجه به زمان نوشتنش خب این یک دستاورد بزرگی بوده. و جالب اینه که عده‌ای اونو رئالیست میدونستن و عده‌ای ناتورالیست اولیه. دلیلش هم بدبینی او به جامعه و انسان بود که بعدها الهام بخش امیل زولا بنیانگذار ناتورالیست شد.
من میخوام خواهش کنم که اینجا درباره این دو کلمه، هم ناتورالیست هم رئالیست، شرح کوتاهی بدید. که
ناتورالیست ها خب طبیعتاً معتقد بودن که ما واقعیت ها رو داریم مینویسیم و واقعیت هایی که عین یک عالم و دانشمند نویسنده باید اثر ادبیش در واقع دقیق و روشن باشه و روی تأثیر وراثت و جامعه روی انسان خیلی تأکید داشتن و اغلب پلشتی ها و ناپسندی ها و نارسایی ها رو منعکس میکردن. در مقابل اینها رئالیست ها خب معتقد بودن ما واقعیت رو منعکس میکنیم، اما فرقشون این بود که خیلی به این معتقد نبودن که نویسنده باید دانشمند باشه و موشکافانه و دقیق از نظر علمی حرفاش درست باشه و در این حال در کنار پلشتی ها و پلیدی ها به زیبایی ها هم در واقع می پرداختن. و باز با این که بالزاک هم رئالیست نامیده شده هم ناتورالیسم، ویژگی آثار رومانتیسم هم توی خوراش کاملا بارزه. نویسنده پرکار بوده و در 51 سال عمرش بیش از 100 مقاله، رمان و نمایشنامه نوشته و یک سلسله از آثارش هم به فارسی ترجمه شده که عبارتند از شوانها، گوبسک رباخار، چرم ساغری، شاهکار و گمنام، سرهنگ شابر، اوژنی گرانده، عشق کیمیاگر یا در جستجوی مطلق، مادام دولا شانتری، دختر چشم طلایی، بابا گوریو، زنبق دره، سزار بیروتو، خاطرات کشیش دهکده، اورسولا میرو، گوسفند سیاه، زن 30 ساله، آرزوهای برباد رفته، دخترمو بت، پسرمو یونس، فراز و نشیب زندگی بدکاران و پیر دختر.
اینا به فارسی ترجمه شده؟
نه، همه این آثارش به فارسی ترجمه نشده. یک این آثار مشهورشی که از اینها یک سریشون هم به فارسی ترجمه شده.
جناب گودرزی، این رمان در چه ژانری قرار میگیره؟
حالا من به رغم اون بحث رئالیست و ناتورالیستی کردن، این اثر رو بیشتر رمانتیک میدونم به دلیل اینکه رابطه انسانها با هم و رابطه انسانها با جهان جامعه به جای متکی بودن بر عقلانیت بر عواطف استواره. یعنی ما اگر بخوایم دلالتمندی روی اعمال شخصیت ها در واقع پیاده کنیم و بررسی کنیم، میبینیم که حرکت ها، تفکر و اعمالشون بیشتر بر اساس عاطفه است به جای عقلانیت. اینم فکر میکنم لازمه بگیم که رمانتیسم از گرایش هایی که هیچ وقت توی جامعه انسانی و گرایش های ادبی حذف نشده و تا الان هم
ادامه داره. ادامه لابلای همه سبک های دیگه احسن. این ماجرا
این ادامه داره چون روی اون عواطف و درون انسان متکیه. ولی وقتی که توی اثر ادبی در حاشیه قرار بگیره، ما دیگه نمیگیم اون اثر رمانتیکه. ولی اگر مرکزیت داستان باشه، خب طبیعتاً ژانر رو تعیین میکنه. طبیعتاً آثار رمانتیک مخاطبشون بیشتر عامه است تا گروه خاص. یعنی این اثر بالزاک به نظرم بیشتر به گرایش عامه پسندی داره تا خوانندگان نخبه.
با آقای محمدرضا گودرزی، نویسنده و منتقد معاصر، درباره داستان بلند بدرود اثر آنور دو بالزاک صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. درباره نظرگاه داستان یا بحث راویش برامون صحبت کنید.
ببین، معمولا با توجه به ژانر و مخاطب تلویحی متن، معمولا راوی مطلوب اینجور آثار راوی دانای کله، راوی که همه چیز رو درباره شخصیت ها میدونه، احساسات و عواطفش رو برای ما بیان میکنه و گاه اظهار نظر هم در متن میکنه. البته با توجه به زمان نگارش اثر، انتخاب این راوی طبیعیه، یعنی در اون زمان چیز نامتعارفی نبوده، باب بوده. علتش هم اینه که اون زمان هنوز به کشفیات روانشناسی درباره من و دیدگاه‌های فلسفی که فردیت و تشخص انسان رو بررسی می‌کرده خیلی نرسیده بودند و راوی اول شخص هنوز باب نشده بود. به همین دلیل هم می‌بینیم که بالزاک ترجیح داده که از همین راوی دانه کل استفاده کنه.
کارکرد صحنه پردازی و اساساً زمان و مکان در این داستان چگونه است؟
این بحث زمان و مکان و صحنه پردازی بحثایی که در دورهای مختلف برخوردهای متفاوت باش می شده. یک زمان معتقد بودن که یک اثر ادبی باید هویت زمانی مکانی داشته باشه، که این اثر همونطوره، یعنی به صراحت درباره زمان نوشته شده که 1812 و 1820 زمانی که ناپلئون با روسیه به جنگ پرداخت و باعث شد که ناپلئون در باتلاق زمستان روسیه فرو بره و شکست بخوره. از نظر مکانی هم استودزیانکا، جنگل لیل آدام، شهر کازان و شهر و رود برزینا که کاملا هویت مکانی هم داره، یعنی اون فرازمانی فرامکانی هنوز خیلی باب نشده بود یا حداقل بالزاک به این تشخص زمانی و مکانی اعتقاد داشته. به همین دلیل هم صحنه آرایش خیلی عالیه و بالزاک میشه گفت متخصص انتقال درست و کامل صحنه است، یعنی خواننده کاملا اون
فضا رو میبینه و حس
میکنه. حتی توی توصیف که میتونه بخشی از صحنه باشه، توصیف شخصیت هم همینطوره و نویسنده باعث شده که خواننده شخصیت ها رو هم از نظر روانی و جسمی کاملا مقابل خودش تجسم کنه و براش ملموس باشن، یعنی به نوعی اون تجربه زیستیش از انسان رو براش منعکس کنه.
درباره شخصیت پردازی هم خواهش میکنم ادامه بدید اگر که بحثی هست.
در مورد شخصیت پردازی ما تقریبا میشه گفت که خیلی شخصیت اصلی زیادی توی این اثر نداریم. یکیش سرهنگ فیلیپی که خب شخصیت اصلیه. بعد مارکی آلبونه که یک نقش تکمیلی داره و کمک سرهنگ فیلیپه. سومی کنتس استفانیه که این هم جزو شخصیت اصلیه که اون محور برخوردهای سرهنگ فیلیپ باونه. دو سه تا شخصیت دیگه هم هستن که خورده حاشیه‌تر، مثل که دایی استفانی که پزشک بوده، زن روستایی دیوانه‌ای که با کنتست اونجا هست و کنت که در اصل اینا شخصیت‌های هستن که حاشیه، این سه تا جزء حاشیه هستن، شخصیت اصلی میشه گفت فیلیپ و کنتس هستن، بقیه کمک واکنشن به معنی ایجاد کننده حال و هوا و موقعیت شخصیت ها. به همین دلیله که به نظر من ما نمیتونیم به این بگیم رمان، طبیعتا بهتره بگیم داستان بلند، یا حتی من میخوام در واقع شاید افراط کنم بگم یک داستان کوتاه توسع یافته است تا داستان بلند، حتی چون تعداد شخصیت ها محدود، رخداد محدود و پردازش ایناست. اما به هر حال هرچی باشه رمان نیست، داره بگیم داستان بلند و داستان کوتاه.
با آقای محمد رضا گودرزی، نویسنده و منتقد، درباره داستان بلند بدرود نوشته آنور دو بالزاک صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. آقای گودرزی، شیوه روایت چطوره به نظر شما؟
شیوه روایتش به نظرم خیلی جالبه، چون که معمولا در اون زمان شیوه روایت خطی بوده. خطی به این معنی که مطابق با زمان گاه شمارانه، یعنی هر اتفاقی که میفته از نظر زمان واقعی هم همونجاست. اما اینجا بالزاک اومده زمان حال در واقع داستانو اول بیان میکنه که فیلیپ و اون آلبون دوستش توی جنگلن، بعد به کمک پزشک نیاز پیدا میکنه و پزشک میاد، یهو زمان تغییر میکنه و بازگشت به گذشته صورت میگیره و پرداخته میشه به زمان جنگ در روسیه. باز دوباره بعد از این بر میگرده به زمان حال رمان که همون جاییه که فیلیپ و آلبون هستن. این خب نشون میده که خطی نیست، ولی نویسنده با اینکه تلاش کرده که یک محملی برای این بازگشت به گذشته از نظر روایی ایجاد کنه که توجیه متنی داشته باشه، و این توجیه هم اینه که پزشک میخواد گذشته فیلیپ و کنتس رو برای آلبون شرح بده، یعنی یک نفر داره به کس دیگه توضیح میده که علت این ماجرا اینه که در گذشته اینها این برخورد داشتن. اما این کار طبیعتاً نیاز داشته که توی بخشی تبدیل به راوی اول شخص بشه، یعنی پزشک راوی باشه و آن چیزی رو که پزشک میگه همون چیزی باشه که در حد توانایی و اطلاعات اون پزشکه. اما اینجا بالزاک تخطی کرده، به راوی دانای کل سپرده، این کار خودش راحت کرده و از نکته ها و جاهای حرف میزنه که اصلا پزشک نمیتونسته اینا رو بدونه یا اونجا باشه. در واقع برای پیشبرد کارش خیلی به راوی اهمیت، به این شیوه روایت اهمیت نداده. در واقع میتونیم بگیم که شیوه روایت این اثر هدفش و مسیریه که داره میره در جهت انتقال پیام یا بیانگریه. بحث فرم و اهمیت اون خیلی مطرح نیست، یعنی این شیوه روایت متکی بر بیان احساسات، افکار و اون وجه تأویلی اثر.
حالا که صحبت کردید و صحبت به وجه تعبیری رسید، خواهش می‌کنم در این باره و محور معنایی داستان هم برای ما صحبت کنید.
ببینید، بحث تعبیر توی این اثر اولین چیزی که مطرح می‌کنه بحث جنونه، یعنی واقعا جنون و تقابل اون توی بحث سلامت کجاست، مرز اینا کجاست، ما کجا میتونیم بگیم یک انسانی مجنونه و یک کجا میتونیم بگیم سالمه. این بحثی که بعدها هم خیلی مورد توجه قرار گرفت و میشل فوکو فیلسوف و نظریه پرداز فرانسه روی این حتی متن نوشت. بحث تأثیر عوامل اجتماعی تو روح انسان‌ها وجه مهمی از تأویل این اثر رو به عهده میگیره، یعنی چطور عوامل اجتماعی هستند که انسان‌ها رو در واقع اگر به جنون برسن دوچار جنون میکنه. کنتس به دلیل 2 سالی که بعد از جنگ سپری کرد و اسیر شد در واقع به این جنون دوچار شده و تلاش دکتر و فیلیپ نمیتونه اونو به حال عادی برگردونه، چون که اون زمان گذشته و اون رخداد دیگه رخ داده و توی روح اون تأثیر گذاشته. اشاره به جنگ و خشونت و تباهیش، توصیف صحنه‌های تکان دهنده‌ای مثل کشتن مادیان فیلیپ که چطور سربازهای گرسنه در واقع این عمل رو انجام میدن، نمایش گرسنگی و سرما به نوعی یک گرایش ضد جنگ و اینکه دهشت جنگ رو هم تجسم کنه توی وجه معنایی این اثر هست، و اینکه انسان‌ها تو موقعیت‌های دشوار مرگ و زندگی از خصلت‌های انسانی دور میشن و به اعمال حیوانی میپردازن. اون سربازا که توی اونجا هستن کارهایی رو میکنن که در حالت تعادل و در موقعیت دیگه‌ای اصلا این کارو به دلیل ارزش انسانی نمی‌کردن. مد خبریه و خبری از موقعیت و کنش انسان‌ها در اون موقعیت در واقع میده و پرسشی عملا ایجاد نمی‌کنه. البته خب شاید ما انتظار این که داشته باشیم در اون دوره بالزاک متن پرسشگری رو بنویسه خیلی انتظار به جای نباشه، اما به هر حال نویسنده پاسخ همه پرسش‌ها رو خودش توی متن داده. به همین دلیل من میگم گرایش عامه‌پسند داره. در اینجور آثار عامه‌پسند معمولا نویسنده سعی میکنه همه چیز رو کامل شرح بده و همه چیز رو باشه و جایی برای تفکر خواننده باقی نگذاشته. خب طبیعیه دیگه، پرسشی مطرح نمیکنه. کسی که حد و حدود سخن نویسنده رو تعیین میکنه و اون چیزی که مخاطب لازمه بدونه اون مخاطب تلویحیه. یعنی ما از روی مخاطب تلویحی میتونیم بفهمیم که نویسنده در واقع چرا یه چیزی رو میگه یه چیزی رو نمیگه و چرا اون چیزی رو که میگه اینجوری میگه یه جوری دیگه نمیگه و به روش عام بیان میکنه. توجه به حد ذهنی، زبانی و درک فرمی هر متن وابسته است به مخاطب تلویحی هر متن و طبیعیه که بالزاک مخاطب وسیع‌تری رو مورد نظرش بوده.
و در پایان اگر که لازم میدونید از سایر عناصر داستان هم یادی بکنید.
یکی از بحثایی که تو عناصر داستان است نسبت توصیف و روایته، یعنی زمان ساکن و حرکت داستان، که اون زمان باب این بوده که کاملا به نفع روایت باشه. شاید تأثیری که ما گفتیم از سر والتر اسکات گرفته همین باشه، که اونم کاملا به حرکت داستان و ارجح دونستن کنش و روایت بر توصیف توجه داشته. این امر باعث شده کلیه ی آثار بالزاک همین ضرباهنگ نسبتا تند و جذاب روایی که کنشمندی باشه داشته باشن. ولی میخوام بگم که کار مهمی که بالزاک کرده باعث نشده که این توجه به حرکت تند داستان به توصیف یا عمق دادن به صحنه یا پرداخت شخصیت‌ها خودداری کنه. به نظر من اثر موجزه، هرچند آثار دیگه‌اش خیلی موجز نیستن. ایجاز و زیاده‌گویی هم خب امری نسبی و تاریخمنده، یعنی ما در مورد یک متن می‌خوایم بگیم موجزه یا نه، باید به زمان نگارش و ویژگی‌های آثار ادبی توجه کنیم. مخاطب تلویحی هم گفتم که مهمه و آثار عام پسندش طولانی‌ترن و این بحث که چقدر ما دقت کنیم و ایجاز باشه تو داستان کوتاه موثرتره. تقابل‌ها عوامل پیشبرنده داستان مؤنث مذکره که در مقابل هم قرار میگیرن، جنگ صلح، در واقع بیماری و سلامت و عقل عاطفه، که اینجا عاطفه رو میتونیم با دل در واقع در تقابل عقل قرار بدیم. متن ارزش مطالعات فرهنگی داره و از روی اون ما میتونیم برهه‌ای از تاریخ فرانسه، گرایش ها، آداب مردم اون زمان رو تا حدودی متوجه بشیم. یعنی چیزی که همیشه بالزاک حرفش این بود که من آثاری که دارم می‌نویسم منعکس کننده اون روح جامعه است. به نظرم جذابیت داره به دلیل حرکتاش، گفتگوها خیلی قویه، اما دلالتمندی که متن رو با توجه به ژانر باورپذیر میکنه، چون اثر رمانتیکه یه مقدار باورناپذیر، یعنی دلالتمند نیست. مثلا کنش‌های کنتس و کنش‌های فیلیپ، به خصوص اون صحنه تغییر دادن باغ به فضای زمان جنگ، اصلا ناممکنه به این شکل. نویسنده اون رو فرض کرده که ما میپذیریم به عنوان خواننده، که به نظر من یه مقدار باورناپذیره. مرگ کنتس و مرگ فیلیپ هم یه مقدار سردستیه، انگار نویسنده متن رو دستش مونده سرتاش جمع کرده، که هر دو تا
یه کاغذش تموم شده بوده گفته جمعش کنم.
آره دیگه جمعش کنه. اون کنتس سره که کشته، خب دیگه حالا فیلیپ چیکار کنه؟ این بیچاره اینم در واقع میکشه. پس شخصیت ها در واقع راحت ترین کار برای نویسنده که میخواد سر تای کارو هم بیاره کشتن شخصیت هاست. این من همیشه تو بحثا میگم که نویسنده یه خورده لطف داشته باشه، شخصیت ها رو نکشه زمانی که دیگه نمیدونه چیکار کنه، اونا رو میکشه. در مورد کنت هم خیلی الکی میمیره، چون وجودش در پلات دیگه اضافیه، نویسنده باید اون رو بندازه تو رودخونه. کنت که شوهر کنتسه. اینه که راجع به سایر عناصر داستانی و فرمیش، حالا به دلیل زمان، به دلیل ژان، به دلیل مخاطب تلویحی خیلی نباید سخت گیرانه برخورد کرد و بیشتر اون جذابیت رخداد و داستانه.
ولی بران اونقدر جذاب بود که شما تنظیم کنید و ما از رادیو پخش کنیم این داستان.
بله میگم اون جذابیت های خاص خودشو داشته، به رغم این که مثلا حالا توی فرم شاید خیلی شاخص نباشه.
بسیار متشکرم جناب گودرزی از همراهی شما شنوندگان عزیز و ادب دوستم تشکر میکنم و همگی شما عزیزان رو تا هفته آینده و کتاب شبی تازه به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. Thank you.
لحن جاری اطرک و رد بال پرندگان آلتاق، هماوای مردمی مهربان و یک دل.
رادیو خراسان شمالی، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 873 کیلوهرتز.
صدای زندگی از خراسان شمالی، همراه با رادیو خراسان شمالی.
دلخوشی دلخوشی.
من مهری رشمند هستم، اهل روسعید احمدآباد لاد. چهار تا فرزند دارم، سه دختر یه پسر. دو تا بچه هم ازدواج کردم، یه بچه 18 ساله دارم در دانشجو درس میخونه، یه دونم روانشناسیشو خونده تموم کرده. دو تا نوه دارم، الحمدلله دارن زندگیشو میکنن، خیلی هم شیرینه. موقعی که خونه جمع بشن واقعا لذت داره. واقعا میگن الان گرونیه، واقعا گرونیه. میگن بعضیا میگن بچه سخته، مثلا به دخترامون به پسرامون میگن بچه بیاریم، میگن بابا دو تا سه تا داریم بس گرونیه. میگن بابا، میگن هر قدیما میگفتن هر سری که میاد دندون داشته باشه هر سری روزی خوشو داره، باید مثلا بچه زیاد باشه خودش روزیشو خدا میرسونه، بعد بچه‌ها میرن سر کار واسه خودشون. الان دیگه هر همه واسه خودشون بنده خدا میرن سر کار، چه دختر چه پسر هیچ فرقی نمیکنه، همه میرن برای خودشون کار میکنن، پول در میارن، کمک به درمادر میکنن. مثلا خود پدر مادر مفسورده میشن، بچه هاشون کم هم مثلا کم باشن، چی بگم، ارده هاشون کم میشه، مثلا نمیتونن سر کاری دارن، با هم مشورت میکنن چند تایی با هم. اون میگه مثلا من این کار میرم، اون که با زوغ میرم سر کار، پول در میارن و خوش زندگی شیری میدارن.
زندگی جاریست مثل خون در رد ها، حس بیداریست. زندگی جاریست.
ما خودم خواهر برادری 5 تا خواهر 2 تا برادر، خیلی خوب بود که واقعا الان مثلا پدرم مریضه، خب پدرم دیالیز میشه، مثلا خواهر برادرم همه قشنگ نوبتی، مثلا روز من چی بگم، روز چشمشون نگه میداریم، میبریمشون میاریم. اگه خواهر برادر کم بودن واقعا گرفتار میشدیم. شخصا خودم مثلا میرم بیرون از خونه برمیگردم میام، خب میبینم خون واقعا دخترام مثلا خونه رو تمیز کردن، غذا درست کردن، مثلا یه خورده نکنه مریض باشم دستمو میگیرن، خیلی کمک حال میشن. واقعا اگه تنها باشه یه بچه داشته باشی افسرده میشه، تنها میشه، خدا نکنه فردا پدر مادر مشکل داشته باشه، اون بچه نمیدونه چیکار کنه اصلا. ولی چند تا باشن با هم مشورت میشن.